Zav, tous les années, ça a l'avantage, je sais. خب بحث امر عقیب الحضرم به پایان رسید و مبانی که شما باید اتخاذ بکنید رو هم عرض کردید. اما بریم بحث بعدی. بحث بعدی که به ترتیب کفایه میشه امر الان متن کفایه هم آوردم دیگه اگه بحثی شد آره اینجا تو متن باشه جلو در میشه مبحث سامن بله میشه مبحث سامن بحث مرغب و تکرار خب تحلیل عقلی بود شما اومدید مراد رو تحلیل میکردید یک طرف قیدش تزدیق بر میداشت یک طرف تزدیق بر نمیداشت مرادی که تزدیق بر میداشت قید میشد وجودی مرادی که تزدیق بر نمیداشت قید میشد عدمی چون قید تقید این تزدیق تزدیق ایجاد نمی کرد قید می شد عدمی اینا همه تحلیل مراد بود این شما مراد و مقصود رو اگر واجب عینی باشد توضیح تحلیل کردی واجب چیز امر باشد تحلیل کردی اون برای تحلیل کردی بعد تو این تحلیل اومدی گفتی که این مثلا قید عدمی اون قید وجودی مقدمات حکمت که اون مبنای قبلیه که مقدمات حکمت اونی رو اقتضا میکنه که قیدش قیده بگو عدمی باشه اینه تو عین کفایه هم آشمان نوسه میگو وقتی دوران میشه بین قید وجودی با قید عدمی اینا میگن اگر مولا بیان زاید نیاره مقدمات حکمت اقتضا میکنه اون قید عدمی را اگر یاد بشه تو نفسی قیدی هم همین کارو میکرد تو عین کفایه
قیدش از خودشه
از سنخ خودشه تزدیق ایجاد نمیکنه بیان زاید نمیکنه ما هم اون موقع نقدی که داشتیم این بود یکی این که بود که اگر عقلی میگی حرفی نی ولی اگر عرفی میگی قید عدمی نیست عدم القید اونا که خود در که اشخاصی بود عرفی یه نقدی دیگه اونم این بود که ما اصلا در تعیین این که مقدمات حکمت یا اطلاق چی رو اقتضا میکنه نباید سراغ تحلیل عقلی مراد بریم باید بریم روی اون فهم و تخاطب عقلا در مقام امتصاح اون رو باید نگاه بکنیم که به این دومی خود آخون توی خود آشمان موسیقی تو بحث امر عقیب الحضر تذکر بیان کرده تو عینی کفایی ما اینو میگفتیم در نقدش اینجا خودش هم گفته این رو ما این دوتا نقدی بود که اونجا میگفتیم اینجا هم دوباره تکرار میشه ولی حرفش توافق نداره
به شرط الله درسته؟ نه به شرط
نکته رو دقت کنید این به شرط شیعه به شرط الله رو که میارید بعد خودت رو دچار گرفتاری می‌کنی. ها، به خاطر اینکه وقتی میاد میگه به شرط الا اون کلمه مقام امتصال و تعذیق رو نمیاری. ولی اون ورم همینه. حرف قید عدمی به شرط الا می‌خواد بگی بگو. بحث اینه که این قید عدمی تزییقی در مقام عمل ایجاد نکنه. لذا واجب الوجود به ذات توی فلسفه که قید به ذات داره. یه جا آشمان حسین تعبیر می‌کنه میگه این به شرط لاست. چون به شرط عدم محدودیت هاست بعد ممکن وجود رو تعبیر میکنه به شرط شه میگه به شرط محدودیت ها من با به شرط لا به شرط شش مشکل ندارم سوالم اینه که باید این ادامه شو بگی یعنی به شرط لا از چی به شرط شه از چی اگر منظورت از به شرط لا یعنی به شرط لا از تزییق ها باشه آره آشمان بسید مشکلی با این نداره و تعافتی هم درست نمیشه چون بعضی جور دیگه من شرط الله باید یعنی عدمی بعد میگن اینجا هم وجودیه پس این نمیشه نه این منظور نیست روشنه؟ خب این بحث هم تمام شد موارد هم که باید اتخاذ مبنا میکردید گفته شد ولو هنوزم معتقدیم امر عقیب از خودش بده ثمره نداره ولی خود این دو سه تا بحثی که این وسط گفته شد چه در اون قسمت عباداتش چه در قسمت معاملاتش اینا جای دیگه اثر دارند و او خودشون مهم مرحوم آخون در مبحث سامن میاد وارد بحث مرغب و گفتم موارد که تازه رو کنید دیگه تو اونجا خب پس مرحوم آخون میاد وارد بحث مرغب و تکرار میشه و میگه که صیغه ام نه به مرد دلالت داره نه به تکرار صیغه ام یا هیئت فقط طلبی است که آمر از مخاطب به ایجاد طبیعت مأمور به حاضر. اونی که متواضع میشه همین که عامر از مخاطب میخواهد که طبیعت مأمور به ها را ایجاد کنه. تو خود امر همین بیشتر است. البته عقل میگوید که او تحقق طبیعت را خواسته است و شما یک فرد هم اگر بیاورید طبیعت محقق می شود و لذا اگر بیشتر از یکی می خواست باید می گفت. حالا که نگفته یک فرد هم بیاری امتثال حاصله. اینو عقل میگه، ولی این دیگه ظهور صیغه نیست، این دیگه اطلاق کلامی نیست. اگرم اطلاق باشد اطلاق مقامی است، چون اطلاق کلامی اونه که داله بر اطلاق از صنف کلام باشه. یه مثال بزنم از بحث‌های قبلی روشن بشه. مثلا در بحث عینی کفایی تعینی، حالا عینی کفایش مثلا آخوند میگفت اطلاق اتضا میکنه عینی را، بقیه هم میگفتن اطلاق اتضا میکنه عینی را، همه میگفتن. اما در این که این اطلاق کلامی میشد یا مقامی فرق میکرد. آخوند داله بر اطلاق را هیئت میذاشت، صیغه میذاشت، اطلاق میشد کلامی. آقای بروجردی هم داله بر اطلاق را میذاشت متأ صیغه نمیذاشت، فرق میبرد روی ماده، برای اونم میشد کلامی. ما همه حرفای بروجردی را قبول داشتیم جز این حرفش تو عینی کفایی که تواتو متعلق میذاشت. ما گفتیم فقط تو قرازه، واسه ما میشون اطلاق مقامی، چون دیگه صیغه دلالت نمیکرد، نه هیئتش نه مادهش. اینجا هم آخوند میگوید صیغه دلالت نمیکند بر مره، نه هیئت داله بر مره است نه ماده داله بر مره است، منتها عقل چون میگوید اگر مولا امر کرد به طبیعت، طبیعتا با یه فرد محقق میشه، اگر مولا بیشتر میخواست باید میگفت، حالا اگر یه جا نگفت پس یکی کافیه، این باعث اطلاق میشود. این اطلاق یه اطلاق کلامی نیست، اطلاق امر نیست.
اگه
بخواد
بگه چی
میگه؟ هیچی میگه دوباره انجام
اضرب
ضربتن، مثلا اضرب ضربتن
این خواهی
نه شیخ خدا، اطلاق کلامی یا مقامی، اطلاق مقامی هم بخواد رد کنه کلام میاره دیگه، یه عبارتی میاره که من اینو میخوام. بس اینه که داله بر اطلاق چیست. یه وقت میگید هیئت داله بر اطلاق است، ماده داله بر اطلاق است، این لفظ داله بر اطلاق است، اینو میگن اطلاق کلامی. یه وقت میگی عدم ذکر فلان بیان داله بر اطلاق است، ولی تو خود اون چی که گفته شده لفظی نیست که اطلاق بفهمونند، این میشه مقامی.
اطلاق کلامی هم عدم ذکر داره بر اطلاق.
نه در اطلاق کلامی، در اطلاق کلامی اون لفظی که گفته میشه، کلامی که گفته میشه، حالا یا به هیئته یا به مادته، تمام اینها رو میگیره. بعد قیدی نمیاد که این رو به هم بزنه.
اینجا هم طبیعت اینو میگیره.
نه طبیعت توش نه مرض نه تکرار، طبیعت طبیعته. عقلی که میگوید طبیعت با یک فرد محقق میشه، بعد که عقل اینو میفهمه میگیم خب اگر مولا بیش از یکی میخواست باید بیان میکرد، ولی من اعتمادم به اونی که با عقلم فهمیدم یکی بیارم کافی. این اطلاق میشه اطلاق مقامی. کلا فرق اطلاق کلام مقامی نه، در دال بر اطلاقه. اگر دال بر اطلاق از سنخ کلام باشه، حالا هیئت باشه یا ماده باشه فرق نمی کنه، این میشه کلامی. اگر دال بر اطلاق از سنخ کلام نیست، بلکه شما مید از یه راه عقلایی یا عقلی هرچی میفهمی که فلان مطلب را اگر میخواست باید بیان زاید میبرد، این عدم ذکر بیان زاید اطلاق ثابت میکنه. البته عدم ذکر بیان زاید اون برم لازمه، اما اونجا یه دالبت های هیئت و ماده داری، اینجا اینو نداری، این میشه اطلاق مقامی. حالا حرف معلوم آخوند اینه مره و تکرار با اطلاق کلامی به دست نمیاد، نه هیئت امر مره را اقتضا دارد نه ماده امر مره را اقتضا دارد، بلکه چون عقل میگوید طبیعت با یک فرد محقق میشه، اگر مولا بیش از یکی رو میخواد بعد بیان زاید بیاره، حالا اگر نیاورد اطلاق مقامی است، اطلاق برخواست از عدم ذکر نا اقتضا می کند اکتفاء به مره را. که مشابه این رو اگر یادتون باشه خود ما تو عینی کفایی می گفتیم، مشابه همین رو عاشق عبدالکریم حائری در تعبدی و توسلی می گفت. حتی ما خودمون تعبدی و توسلی کلامی بودیم، راهای مرجعی بودیم، نارا کسی اونم قبول نکرد اخصیت غرض نائینی که اطلاق مقامی میومد. هم مشابه هم اطلاق مقامی رو بیعت با یه بیان دیگه ای، آغازی ها با وحدت جعل و تعدد مجعول و نائینی با تعدد جعل و تعدد مجعول تو تعبدی و توسلی هم میگفتن که اونش کنه متمم جعل. نه همیشه اطلاق مقامی
اطلاق مقامی باشه یا
کلامی تأثیری
هم داره؟
اثرش تو اینه که اگر مثل مشهور که ما هم همینو قاریم معتقد باشید در اطلاعات کلامی اگه شک کردم در مقام بیان اصل بر بیانه، ولی در اطلاعات مقامی باید بیان احراز بشه. یکی یکی مشهور این رو قائلن، ما هم قائلیم، واسه ماها ثمره پیدا میکنه. ولی بعضی هم مثلا آیا احمد شاهرودی موقع ما درش میرفتیم ایشون اصلا اساطیر بنا قبول نداشت، نه تو کلامی نه تو مقامی، هیچی در هر دو میگه باید احراز بشه. اگه کسی اینجوری بگه ثمره از بین میره. یا یه آقایی در من تو مرکز فقهی دیدم، البته ایشون ملا نیست ولی حالا مدعی هست، ایشون میگه ما در هر دو اساطیر البیانی هستیم. اگر کسی هم در هر دو اساطیر البیانی بشه ثمره ای پیدا نمیکنه. ولی اون مسلک مشهور تشخیص کلامی و مقامی مهم میشه، چون بعد تو بحث اساطیر البیان مهمه اثر میده.
اطلاق
و
مقامی تک دلیل رو هم خلاف چیز میدونن، اطلاق مقامی تک دلیل رو هم یه نیاز به احراز داره.
اونجا که مستند در اطلاق مقامی تک دلیل هم شما دقت کنید امام لفظ نمیگه، در اطلاق مقامی تک دلیل راوی میاد الفاظ رو بیان میکنه، بعد من باید احراز کنم که امام در مقام تعلیم عمل تام به اون فرد بوده، اینو میگم بیان و این باید احراز بشه. کما که در صحیح حماد یا صحیح زراره در وضو یا حماد تو نماز که ما مثلا به اطلاق مقامی تکتش رو قبول داریم، در صدر اون روایت قرینه ای هست که نشون میده امام در مقام تعلیم یعنی انجام و یاد دادن اون نماز واجب یا نماز نمازی که حداقل اون الزامات رو داشته باشه، این و یه سری از مستحبات البته به حماد بوده، این میشه احراز بیان، میشه به اطلاق مقام توسل کرد. مختار ما اینه، یعنی مختار ما و مشهور تو مقامی ها احراز بیان میخواییم، تو کلامی ها احراز بیان نمیخواییم. آقای قائنی هم همینو قائله، حتی تو جزوه دور قبلش که من میخوندم همینو گفته در بحث اطلاق و تقلید، ولی اگه برنگشته باشه همینو قائله. ولی خب داریم کسانی که تو مقامی هم بین تک دلیل و چند دلیل تفصیل قائلن. این حالا بحثاش رو باید زیل اطلاق و تعقیب میکنه.
خود اطلاق و مقامی است و من اینجوری تو ذهنم توی تک دلیل هم دو حالت براش فرض میکردن، یه حالتش این بود که مثل صحیح حماد بود، یک حالتش این بود که مستند به لفظی در خود خطاب نبود ولی از عدم سنخ جمله دیگه. خب این موردی که شما دارید میگید از سنخ دوم، یعنی از عدم ذکر شیء دیگری دارن به این میرسن که آقا این اینجا
خب بله متواد احراز بیان رو بکنه.
اینجا دیگه احراز بیانی نیستن.
نه نه آقای شوبری اینجوری نه، مشهور اینطور نیستن. آقای شوبری توی تک دلیلا توی چند دلیلا اساطیر بیانی نیستش، حالا طبق اینکه تقریبا من درسش که نرفتم اینکه نوشته اونجا توی تک دلیلا، حالا تک دلیل صحیح هم باده نمیدونم، ولی تو تک دلیلا اینطوری اونجا احراز اسارت البیانی اسارت البیان رو جاری میکنه، احراز نمیکنه.
قائنی هم اینجوریه.
قائنی هم اینجوریه. نه ولی اونی که اکثریته، حالا شاید اینا مقال باشن، اونی که اکثریته نه اینجوری نیست، مقامی احراز میخوان، کلامی نمیخوان، تو مقامی هم فرق نمیزن بین چند دلیل و تک دلیل. تو تک دلیل بین مواردی که امام فعل را انجام میده یا امام در مقام تعلیمه و در این حال اون رو نمیگه بدون اینکه اون الفاظی که میگه دال باشن. و به طور خاص توی ارشادات طالب مرحوم عاشق جواد تبریزی وقتی که استدلال میکنه شیخ انصاری به اون روایتی که محرمات میتر و نام میبره و میگه اینها رو نام برد فلان چیز رو نام نبرد، از عدم ذکر اون چیز کشف میکنیم که پس این جز محرمات میته نبوده. توی قضیه چیز که یه سر بزنن قطع کنن چی اسمش؟
لاتن
قطع نخا، پس منو میشه اشکال نداشته. این هم اطمان مقامی همونه که شما میگی. بعد آشان چهات میگه ما این رو نمیتونیم بپذیریم چون ما احراز نمی کنیم که امام در مقام این بود که بعد نگفت، چون اصلا متعارف نبوده اینجور قطعی در گوسفند یا شتر. تو صدش هم داده شتر یه جوکی هم میگه، میگه مثلا کی میتونه شتر رو اینجور قطع نخواه، و چون نبوده ما نمیتونیم احراز کنیم. امام در مقام بیان اون چیزی بوده که متعارف بوده برای قصابین در کوفه، و بعد اینا چیزهایی بوده که متعارف بوده که قصابین بیارن بفروشن من کرده. اون چیزهایی که اون زمان متعارف نبوده ما باید با احراز کنیم، چون احراز بیان نمی کنیم نمیتونیم مثل آنش تاسه کنیم. اینو برای این گفتن، یعنی مثل آقای تبریزی در همون جایی هم که عدم ذکر قیده و بس مثل حماد هم نیست که یه فعلی ما آنجا بشه نام میبرده اینو نام نبرده مقام بیان رو قائله، اینو باید اشکال به شیخ میگه.
این مثلا که جمعه تبریزی که
مثلا مقامی است که ناشی از عدم ذکر قیده در جایی که امام یه سری مورد نام میبرده و اینو نام نبرده، اما در حال الفاظی هم که نام برده داله بر عدم این نیست.
متعارف بودن ایشون
اون به خاطر اینه که میگه اگه متعارف باشه من احراز بیان میکنم، بیان اعطای ضابطه است، یعنی اصالت بیان جایی نمیشه، چون بیان در مقدمات حکمت معنای بیان ضابطه و قانونه. میگه اگر متعارف بود، چون امام هم اونجا داشت به اون متعارف رو مذمت میکرد، من احراز بیان میکردم، اینجا نمیکنم، حرفش اینه. حالا به هر حال اون اطلاقی که در مره و در ام پدید میاد و نتیجهش میشه مره، این اطلاق کلامی نیست، چون دال بر مره نه هیئت است نه ماده، بلکه یعنی شما لفظی ندارید که هیئت را بفهمانید، بلکه چون مکلف از او طلب ایجاد طبیعت میفهمد و عقلا هم یک فرد کافی است برای تحقق طبیعت، میگیم خب حالا اگر مولای بیش از یکی میخواست باید بیان زاهد میآورد، حال که نیاورد پس اون مره در امتثال کافی است. این حرف اطلاق کلامی نیست، یعنی ظهور هیئت یا ماده نیست، در حالی که اطلاق تو محصای قبلی مرحوم آخوند میگرفت، مثلا تو عینی کفایی میگفت اطلاق عینی، تو تعینی تأخیری میگفت تعینی، تو نفسی غیره میگفت نفسی، اطلاق کلامی بود، یعنی دال بر اطلاقش هیئت بود یا ماده بود، ولی اینجا اینطوری این مطلب اول
اطلاق نیست.
اطلاق مقامی لزوما بر مقام جل نیست، امام باید معصوم در مقام اعطای ضابطه باشد، حالا چه در جل که میشه مثلا اون صحیح هم، چه در امتثال مثلا روایت قصابی، بعد ولی در مقام اعطای ضابطه باید باشد، و بعد بتواند اون قید زائد را یا اون امر زائد را بیان بکنه و بیان نکنه، اینجا اطلاق منعقد می شود. بعد اگه دال بر اطلاق لفظ باشه میشه کلامی، حالا هیئت یا ماده فرق، خارج از لفظ باشه میشه مقامی، چه جعل چه امتثال، منتهی فرق داره. اطلاق مقامی یا کلامی وقتی نهای امتثال میان امتثال رو توسعه میده، این لزوما به این معنا نیست که جعل هم وسیع بوده. برای تشبیه عرض کنم مثل لاتوات، در لاتوات حضرت میگوید تو اگر مثلا فرض کنید در غیر مستثنیات خمسه خللی داشتی و بعد اون خلل ان عمدن نبود، این لا تا اعاده نکن، امتثال توسعه پیدا میکنه، نه اینکه جعلا وسیعه و او اصلا در مجعول شارع نبوده، تو مجعول بوده، امتثال توسعه پیدا کرده و ایرادی نداره که دایره امتثال اوسع بشود از دایره جهل، چرا که ممکنه شما چیزی رو بیاوری که او بخشی از غرض مولا را تأمین کنه و باقی مانده غرض دیگه قابل تأمین بگید نبوده باشد، ازا اون امتثال پذیرفته بشود اعاده نخواهد، با این که عمل شما مطابق مجعول نیست. پس اطلاق محدود به مقام جهل نیست، اطلاق در مقام امتثال هم وجود داره، منتها اطلاق در مقام امتثال یا تزریق در مقام امتثال لزوماً به معنای اطلاق و تزریق در جهل نخواهد بود. مثال واضح لاتوان
اینی که می‌فرمایید شبیه به اصول عملیه نیست؟
شبیه به اصول عملیه است روی مسلک ما، نه روی مسلک مرحوم آخوند که قائل به جهل حکم مماثله که میاد توسعه میده در مقام امتثال اون طهارت را به هم از واقعی و بده.
شما تو استسقا هم میکنید؟
ما جهل حکم مماثله نیستیم.
تو استسقا؟
در استسقا هم حالا باشه تو استسقا توضیح میدهار بود، ولی اجمالا این که الان به ذهن شما اومد اون واسه این بود که اینا در اصول عملی شده قالب جهل هم توسعه جهل میدن، ما جهلی نیستیم که حالا تو استسقا خود فرق داره، ما تعذیر و تمجیزیم توی اصول عملیه، توی امارات هم یه لحظه تطمیم کشفی، ولی میزان اون تطمیم در امارات مختلف بر اساس ادله اثباتی یکسان نیست، در اصولش هم یکسان نیست. حالا که کار به اینجا کشید بگم حداقل مبنا رو شنیده باشید، بعد حالا یه وقت رسیدیم بحث میکنیم، خدا هدایتون کرد شما هم میپذیرید نکردم که نکردم. مثلا الان خبر دوتا عادل اماره است، خبر یه عادل هم اماره است، جفتشون هم شعار حجت کرده، تو جفتشون هم تطمیه کشف انجام داده، ولی اگر دوتا عادل خبر دادند یا امیرالحاج هم اماره است، دوتا عادل خبر دادند امروز اول رمضانه، ما ماه رو رؤیت کردیم، رؤیت ماه رو خبر دادن، ما میتونیم بگیم 30 روز بعدش هم میشه بگید
اول
شوال. خب اما اگر یه عادل بیاد خبر بده که امروز اول ماه رمضان رؤیت هلال کرده، یا امیرالحاج بیاد خبر بده امروز اول ذوالحجه است، ما نمیپذیریم 30 روز بعد بشه ماه بعدی. سر مطلبم حالا اشاره کنم به این برمیگرده که درسته امار زنده به واقع میاره، ولی این زن رو باید شارع امضا کنه، تطمیم بده، و شارع وقت تطمیمش رو مطلق انجام میده، کل لوازم رو مترتب میکنه، یه وقت تزریق میکنه بعض لوازم رو چیز میکنه. همین رو تو اصول هم میگیم، ما در همونطور که در امارات تطمیم کشفی، ولی میزان تطمیم رو در امارات یکسان نمیدانی بر اساس اون ادله اثباتی، در اصول هم تعذیر و تنجیزی هستیم ولی میزان تعذیر و تنجیز رو یکسان نمیدانیم. معتقدیم میزان تعذیر و تنجیزی که مثلا از استصحاب برمیاد، از ادله استصحاب برمیاد، بیش از مثلا تعذیر و تنجیزی است که از ادله براعت در میاد.
یعنی مثبتاتش رو تا یه حد
تعذیر مثبتات نه، مثبتات نه،
این که صفر و یکیه
نه، ببین مثلا اون تعذیر و تنجیزش محدود شده وارد امتناع، این محدود نمیشه به وارد امتناع، مگر اون تعذیر تنجیز فقط تو مثبتات که من نگم تعذیر، گفتم در تطبیق کشف میزان تطبیق یکسان نیست لزوما، در اصول هم که تعذیر و تنجیز میزان تعذیر و تنجیز یکسان نیست لزوما، فقط قضیه مثبتات نیست،
جایی که تطبیق کشف به صورت مطلق،
حالا دیگه اینا رو بذارید آقا جان در بحث خودش، یعنی قرار نیست که شما هر جا هر مبنای از همون الان بپرسید، این در حقیقت آقا ما حرفمون سر این بود، ده حرف حرف میاره الان این دفعه میخواد برید کل حالا اطلاعات بپرسید، این بود که مرحوم آخوند که تو متن کفایه میگه اینو عمدن تا هم توزن، چون تو بعد بحثای بعدی که بحثای جدی اینجا درست میشه، که اینی که مرحوم آخوند میگه صیغه دلالت ندارد نه بر مره نه بر تکرار، فقط طلب ایجاد طبیعته، بعدم میاد میگه اطلاق خطاب اقتضا میکند مررا، این سرش در چیه؟ هیئت و ماده دلالت نمی کند، اطلاق کلامی نیست. اما اگر مولا در مقام امتثال بیش از یک فرد از طبیعت را بخواهد بیان کند، چون اونی که متبادر از امر طلب ایجاد طبیعته، اونم اغلب با یه فرد محققه، بیشتر میخواد باید بگه، ولی فرد رو اعتماد کنه به عقلش و به همون یکی اکتفا کنه. حالا اینجا بیان زائد نیاورد اطلاق درست میشه. این اطلاق سنخش اطلاق مقامی است، نه اطلاق کلامی. و اونی که قبلش نفی شد اطلاق کلامی بود که دال بر اطلاق باشد، کما اینکه مشابه شد تو بحثای قبلی هم داشتیم، آخون اطلاق کلامی میگرفت و بعض جامعه هم میپذیرفتیم، بعض جامعه کلامشو نمیپذیرفتیم، مقامیشو میپذیرفتیم، درسته؟ بله. اثرش هم در همون مقام بیان ظاهر میشود. این اجمال بحث و اینجا آره دیگه، این اجمال بحث دیگه بیشترش تفصیل
میشه. این بحث مرو تکرار تو بحث نواهی هم هست یا اونجا همه قائل به
در نواهی برعکس میشه؟ باز در نواهی هم نه هیئت نه و نه ماده نه هیچ کدام داله بر مرو و تکرار نیستن، اونجا اطلاق کلامی نیست. مطمئن نکته ای که پیش میاد اون عقله،
بازم همین اطلاق
گوش بده ده. آره متا برعکس میشه در نه عقل. اول ما چی میفهمیم از خطاب؟ ترک طبیعت را، زجر عن طبیعت را. بعد عقل میگوید ترک طبیعت یعنی ترک جمیع افراد. حالا اگر مولای حس خاصی از طبیعت را مبغوض بداند باید بیان کند، بیان زائدی نیاورد، بگیم تمامی حساس در همه افراد، حساس همه دفعات اون طبیعت، تمام اینها مبغوض بوده. اینجا هم که در نعمیات برعکس هم میشه، ولی باز اونم به خاطر کلام نیست، دالش لفظی نیست، بحثی که عقلی که میومد وسط و میگفت که بعد خلافش میگفت بیان زائد میخواست، اونجا برعکس عوامل میشه. نمیدونم فهم دیگه
نه، چون دیگه تعبیر معنا تکرار دیگه معنا نداره.
تکرار دو تا معنا داره، یه معناش دفع و دفعات، یه معناش فرد و افراد. فرد و افراد اونجا معنا پیدا میکنه که الان رو بعدا هم میگیم. ببخشید، دفع و دفعات معنا پیدا میکنه، یعنی چه یه دفعه انجام بده چه به تدریج انجام بده. جفتش منهیان انه در معنا میگم، جفتش منهیان انه، چه یه دفعه انجام بده چه به تدریج انجام بده. این اطلاعی که به لحاظ دفع و دفعات پیدا میکنه مقامه. خب عرض شد این تمام، حرف آخوند اینجا تمام میشه. بعد در کفایه متعرض حرف فصول میشه. اینو در همون حد که میتونید کفایه رو بفهمید توضیح میدم، چون اصل بحث دخل نداره، ولی برای اینکه کفایه رو بفهمید باید این نکته اینجا گفته بشه. صاحب فصول گفته بوده که نزاع اصولیین در مرو و تکرار صرفا مربوط به هیئته، و اینی که اصولیین میگن اطلاقی بر مرو و تکرار نداره فقط تو هیئت میگن، نه که کلن اطلاق کلامی رو بخوان نفی کنن، فقط هیئت رو نفی میکنن، ولی اطلاق کلامی ماده رو قائل هم. اینی که ماده صاحب فصول میگفته یعنی داله بر اطل بر مره ماده باشد، این رو قائل هم. میگیم چرا یه همچین حرفی میزنه؟ چرا میگه نزاع اصولیین صرفا در هیئت تو ماده نیست؟ میگه به خاطر این که ماده ام ماده مثلا ازرب میشه چی؟ صاحب فصول میگه زر، ما نمیگیم، صاحب فصول میگه ماده ازرب میشه ضرب، ضرب هم مستره. همه هم قبول دارن، سکاکی گفته همه قبول دارن که مستری که مجرد از الف و لام و تنوین باشه فقط به طبیعت دلالت میکنه، کاری به مره و تکرار نداره. پس صاحب فصول اومد گفتش که نزاع اصولی در بگید
نزاع اصولی در
هیئت چرا در ماده نیست؟ چون ماده هم میشه اون مستر. سکاکی هم گفته اجماع هست که مستر بدون الف و لام و تنوین توش مره و تکرار نیست. پس اگه اختلاف باشه باید تو هیئت باشه. مرحوم آخون به این متعرض میشه و تعرض به جایی هم داره، چون ماده هم که مستر نیست، ماده ازرب ضرب نیست، ضرب خودش یک کلمه است، مثل همه کلمات هیئتی دارد و ماده ای دارد. هر کلمه هم اینجوری دیگه، هر کلمه با کلمه بده هیئت که نداری، هر کلمه هیئتی داره، یه ماده هم داره، یه قالب داره، یه ماده داره. ماده ازرب ضرب نیست، ماده ازرب مستر نیست، مستر خودش یک کلمه است، برای خودش هیئتی داره، ماده‌ای داره. اون ماده اون زادربه، اون زادربه رو میگن ماده، که مشترک است بین مستر و فعل و اسم فاعل و اسم مفعول و اینها. ولی مستر خودش کلمه، واسه خودش ماده هیئت داره. بعد ما اون موقعی که این بحث رو میخوندیم، برای این که میدیم ایشون بس میخورد به ادبیات و آقای احمد شارودی هم به ما میگفت که کاری به ثمر ماوره داشت داشتیم، هر چی تو کفایی گفته برید اتخاذ ممنون کنیم. ما هم میرفتیم تا اتخاذ ممنون، برای این که اینجا بتونیم اتخاذ ممنون کنیم به یه سری کتابی مراجعه کردیم که به عمرمون تا اون موقع مراجعه نکرده بودیم و حرفای خوبی هم داشتم، کاتساش هم نوشتم. خواستید ببینید، حتی اون موقع خیلی سخت بود چون بعد از این کتاب خونه ها پیدا میکردید، الان میگم نرم افزار شده. یکی یا آقایی هست به نام محمد ابن یوسف ناظر الجیش، کتابی داره به نام شرح و تسهیل، بله، از شرح و تسهیل المسمى به تمهید القواعد به شرح تسهیل الفواعد، جلدش داشته. بعد جلد 4 صفحه 1815 تا 1817، این یک یا پس دوم این تو این بحث مراجعه کنید. نه این کتابش بیشترش پاورقیه، دو خط سه خط نوشته، همش پاورقیه. الان میگن نرم افزارش هست، میگن این نرم افزاری هست نه همه توشه. شماره قدال ما از کتاب خونه مرکز فقهی میگرفتیم.
چجوری به این راسته
شدید؟ من از استاده ادبیات پرسیدم که اگه بخوام تو این بحث تحقیق کنم که ماده کلمه مستره یا حروف اصلیه، و بعد این که میگن مستر اصل کلامه، این یعنی چی؟ آخه تو تس تو فصول میگه که ماده مستره، و اینی هم که میگن مستر اصل کلامه چون از این ماده درست میشن، و آخوند هم این رو میخواد نقل کنه. بعد پرسیدم که میخوام راجع به این دوتا مطلب که این ماده با مستر یکی یا دوتا، و بعد خدمت شما عرض شود یکی این و یکی این مستر اصل کلامه اینه چی، کجا رو باید ببینم. بعد اینا یه سری آدرس شما دادن، بعد فهمید خیلی از اینا ما بهشون میگیم استادم، یاد استادم نیستم، اما فقط سیوتی رو بلدم، بیشتر بلد نیستم، ولی بعضی هاشون آدرس هایی دادن. بعد تو اون آدرس ها من اینا رو پیدا کردم، اونا آدرس کردم، ولی خب من که یکی این شرح و تسهیل بود، سه تا جا خوب بحث کردم. شرح و تسهیل این رو جلدش نوشته المسمى به تمهید القواعد به شرح تسهیل الفواعد، جلد 4 صفحه 1815 تا 1817. یکی از جایی که خیلی خوب نوشته بود، خیلی عالی نوشته بود، یک کسی بود به نام عبدالرحمن ابن محمد ابن انباری. حتی من بعدا جایی کتابش رو خوندم چرت و پرت هم داشت، ولی اینجا رو خیلی خوب گفته بود، اینجا رو خوب. یک کتابی بود به نام الانصاف فی مسائل الخلاف بین، میگم بین نهب البصریین و الکوفیین، الانصاف فی مسائل الخلاف بین نهب البصریین و الکوفیین، جلد اول صفحه 190 تا 196. اینو حتما ببینید، این خیلی خوب بود. یه کتاب دیگه هم باز اینجا بود، خوب بود.
اینا همون حرف ساز اصول رو میزنن.
الان میخوام بگم چی میگم. یه کتاب دیگه هم خوب بود، عبدالله ابن یوسف ابن هشام. این هم یه کتابی نوشته بود به نام اوزه المسالک الى الفیت ابن مالک. اینو چندین نفر من آدرس دادن، این هم پیدا کرد. جلد 2 صفحه 183 تا 186 یا بود. توی جدیدی هم که ما آدرس دادن یه وقت رفتیم دیدیم، یکیشون بود، اونم قشای نوشته بود این بحثو. تو اینجا نوشتم، بله این قشای نوشته بود، از این جدیدی ها بود ولی خوب نوشته بود. آدرس اونو یه جا نوشته بودم، منم پیداش نکردم، من نوشتم یه جا. یکی دیگه هم از این جدیدی ها بود که خوب نوشته بود، نمیتونی پیدا کنی نه، چون تو هم تو همه این کار خودم ساده
میشه.
آره بعد آن یک کتاب بود به نام علوم العربیه پیدا کردم، مال یه آقایی به نام هاشم حسینی تهرانی، اونم تو جلد اول صفحه 145 و 146 اونم خوب نوشته بود خدایش. تو اینایی که ما آدرس دادن کلی در وقتون صرفه‌جویی کردم آدرس ها تو بود. علوم العربی جلد اول صفحه 145 و 146، چون ما خودم خیلی حتی اونم من هم آدرس میدادن ولی بعد فهمیدم خیلی از دم علکی میگن. یعنی مثلا بهشون بگی مثلا فلان موضوع، میدن در این موضوع 6 تا کتابه، بعد همینطوری مثلا میگن برو این 6 تا رو ببین. خودشون اصلا نایده بودن که مثلا اینجا اصلا مکتب داره نداره، مثلا بعضی من مراجعه زدم بعضی نداره، بعد بعدم بهشون گفتم گفتن عجب بعد علکی میگن، بعضی هم توی علکی میگن ولی بعضی ها نه، هم علالقاده یاد است، ولی بعضشون دیده بودن، ولی بالاخره خیلی از ما وقت کرد. این چهارتا خوب بود خدایش تو که مراجعه کردیم. حالا چی گفته بودن؟ خوب دقت کنید، یه نکته که مصدر ماده است و هیئت و یک کلمه است و ماده همون حروف اصلیه که خود آخوندم دیگه اینا داشتم. یه نکته دیگه این قضیه این که اصل کلام مصدره یا فعله، که بصریین میگفتن مصدر، کوفیین میگفتن فعله، و همین رو صاحب فصول در این قاعده خسرف خودش که ماده مصدره، این رو خیلی خوب توضیح داده بودن و گفته بودن اونی که میان میگن مصدر اصل کلامه یا فعل اصل کلامه، نه به این معناست که اون ماده کلمات مصدر یا فعله، بلکه به این معناست که اون چیزی که واضح، ببین مثلا آدم حروف اصلی یکیه، خب یه سری کلمات هم خانواده میشن، در بین کلمات هم خانواده واضح اول کدوم رو وضع میکنه، اینو میگن اصل. یعنی وقتی بصری میگفتن مصدر اصل کلامه، یعنی در بین کلماتی که حروف اصلی مشترک دارن واضع اول مصدر را وضع کرده بعد رفته سراغ کلمات دیگه،
که
بدتر شد نه بدتر نشد. و کوفیین معتقد بودن واضع اول فعل را وضع کرده بعد رفته سراغ کلماتی که، پس این که میگن مصدر اصل کلامه دلیل نمیشه که ماده امر بشه مصدر. ماده اون حروف اصلیه، فرق مصدر با بقیه و اونایی که میگن مصدر اصل کلامه در اینه که معتقدن در این کلمات که همشون اون ماده را مشترکن دارن و هیئتاشون با هم فرق میکنه، اونی که اول واضح وضع کرده مصدر بوده. تعبیراشون هم هست، چند تاشون هم براتون میخونم تو دفتر نوشتم، البته یکیشون که فارسی هم هست، مولا همین هاشم حسینی تهرانیه، چند تا جمله شون کنم. گفته اصل واحد که آن را مبدع اشتقاق مینامن، همان حروف اصلی کلمه است که جوهر حروف است و آن هیچگاه در خارج به تنهایی موجود نیست، چرا که هرچه هست هیئتی دارد و صیغه‌ای دارد. اصل واحد بی آنکه هیئتی و صیغه‌ای وان بدهم. اینو میگه. بعد جلوتر میگه از روی مسامحه گفتن مصدر اصل کلام است. والله اصل کلام همان جوهر حروف است که حروف اصل کلام است. این داره. باز تو اونا دیگه داره مثلا این ابن انباری که از بقیه بهتنشته بود اونجا میاد ادله بصری رو میاره. بعد میگه ادله یکی از ادله بصریه. میگن ان المصدر معناه مفرد و معنا الفعل مرکب من حدث و زمان و من الواضع که ان الواضع وضع للمفرد سابقا علل مرکب. حالا من کنم درست یا غلطه ما که ادیب نیستیم، ولی این عبارتی که بصری میگفتن این ابن انباری هم نکرده نشون میده که منظورشون نبوده که اون حروف چیز ماده مصدره، یعنی یه حروف اصلی داشتن اون میشه ماده، یه هیئت هم داشتن. بعد گفتن چون مصدر معناش مفرده افعال مرکبن، پس در ترتیب وضع کلمات اول باید برای مصدر وضع کنه. لذا به نظر ما میاد که حرف آخوند در اینجا حرف درستی است، حرف صاحب فصول غلطه. ماده مصدر نیست، ماده همون حروف اصلیه. اونی هم که میگفتن مصدر اصل کلمه، نه اینکه مصدر ماده است، یعنی در مقام اشتقاق اول مصدر وضع شده. و اصلا این حرفی که صاحب فصول زده صرف نظر از این نکته ادبی که آدرسم بهتون دادم و اینا، حالا نمیگم برید عمرتون رو بذارید این کتاب رو بخونید، نه عمر ادب میشه این قسمت رو که الان بحثمون خود بعد
صاحب فصول مگه کلامشون میگه که مصدر اصل کلام،
اینو شاهد میذاره برای حرفش،
نه میگه دلالت داره، مثل یه مثال نقد مثلا میگه خب اصلش دلالتی برای مرو تکرار هم، نه که بخواد بگه اصله بعد
نه توی وقتی که میاد میگه که اونجا که میگه نزاع فصول جلوته، اونجایی که میخواد محل نزاع رو مشخص کنه عبارت چونی؟ میگه نزاع در آدرسشو میگه نزاع در بله این چاپی که من نوشتم فصول صفحه 71، حالا ایشون الان گوشی داره همون چاپ هست صفحه 71. اونجا وقتی میخواد محل نزاع رو مشخص کنه میگه که محل نزاع بعد دلیلی که میاره که محل نزاع
مصدر رو برای رد میاره،
برای رد اونا میاره که
اصلی نداره که این اصلی در چیزه،
حالا به هر حال در رد طرف مقابل این رو میگه، یعنی چی شد حرف طرف من داشته صاحب فصول میگه محل نزاع در هیئت در ماده نیست چون ماده همون مصدره. این عبارات نشون میده که ماده مصدر نیست، ماده حروف اصلی است. اگر و مصدر خودش کلمه جدای مادویت خودشو داره، اگرم گفتن مصدر اصل کلمه نه به این معناست که مصدر ماده است که بقیه از او ساخته میشن، بلکه منظورشون اینه که ترتیب وضع، یعنی وقتی برای کلمات هم ماده کلمه رو میخوام وضع کنم اول مصدر وضع میکنم. بعد یه نکته دیگه هم بگم، این حرف صاحب‌فصول صرف از این نکته ادبی که عرض کردم منطقی هم نیست، چون در بحث مشتق میگه گفتم دیگه که مصدر به حمل هو بر ذات حمل نمیشه، ولی مشتق به حمل هو بر ذات حمل میشه. خود همین نشون میده که بین مصدر و مشتق مباینت وجود داره، تباین وجود داره. اگه مصدر همون ماده بود که صاحب فصول میگه، خب این ماده تو مشتق هم بود دیگه نباید تباین برقرار میشد،
چون نشد
اگه مصدر با مشتق یکی با ماده یکی بود دیگه مصدر نباید مباین با مشتق میشد،
نگفته این زاده بر اون چیزی نداره که صاحب فصول داره میگه آقا اون مشتقه مادتاً واحده، اما به این معنی نیست که معنای زائد نداره، همون معنای زائد مصاحب حمل حقوق که این معنای زائد در مصدر نیست مصاحب حمل حقوق نیست،
چی؟
این معنای زائدی که در مشتق هست در مصدر نیست، همون معنای زائد مصاحب حمل حقوق،
معنای زادش مثلا یعنی هیئت باعث حمل هو شده،
نه هم انتساب به فاعل، هم انتساب به
شیخ خدا یه حرفی میگه خود الان بعدا برو فکر کن انتساب، انتساب تو مصدر هم هست، مصدر هم فاعل داره دیگه، مصدر هم فاعل
لحاظ نشده درش فاعل،
حالا واضح لحاظ نکنه ما دیگه است، شما توی استعمال مثلا با فاعل دارید، منتها توی صحت هم به اصطلاح هیئت که نمی مصح هم باشه، یه چیکار مصح هم باشه، ببینم
اون میگه دارم میگم اسم فاعل مثلا چیه، میگن آقا اون
خب حالا شما بذار بعدم چون ما با هم جلسه داریم اونجا بگو ادامه بدیم، بذار این برسم اول این بقیه نه بذار برسم بعد حالا صف کن، حالا از اون میگم گوش یه تیکه بوده. پس بنابراین ظهور عوامر شد در طلب طبیعت که با صرف الوجود عقلا، صرف الوجود یعنی اول وجود ها، و حالا میگیم صرف الوجود اول وجود ها میگن صرف الوجود، یعنی اولین موجودی که اون طبیعت رو محقق میکنه اینو میگن صرف الوجود، صرف الوجود یا تحقق به اول وجود، نه وجود صرفی که تو فلسفه میگن یه وجود محض و بحت و اونو منظور نیست، طبیعت طلب طبیعت بود این با صرف الوجود حاصل میشد، عقلم میگه خب صرف الوجود که طبیعت حاصل میکنه مولا بیشتر میخواد بعد بگه، اگر نگفت میگیم بس در مقام امتثال یه فرد کافیه، در نه متبادر از خود کلمه طلب ترک طبیعت بود، زجر از طبیعت بود، این زجر حاصل نمیشد عقلا مگر به ترک تمامی افراد، مثلا لا تشرب الخمر امتثال نمیشد مگر به ترک تمامی خمرها، لذا اگر مولا حسه خاصی میخواست تو نهی باید میگفت، این اطلاق از صنف اطلاق کلامی نیست، از صنف اطلاق مقامی است. آخوند هم همین مطلب رو گفت. حالا این نکته بوده میگم، حالا اگر یک کسی اومد در آن واحد دو فرد رو با هم انجام داد، در آن واحد دو فرد رو انجام داد، مثلا مولا گفته بود اضرب زیدن، این در آن واحد هم موج زد هم لگت زد،
دو تا چک زد
این الان دو فرد از ضرب رو انجام داده ولی یک دفعه انجام داده، این هم خدمت شاید اگر بیان زادی از طرف مولا نیاید همین هم دوباره معجزه میشه، یعنی مره به دو معنا میاد، یکی فرد تکرار میشه افراد، یکی دفعه میشه مره، تکرار میشه دفعات. حالا وقتی که مولا خطاب زاد نیاره شما یک دفعه دو فرد بیاری یا دو فرد رو یا دو یا یه فرد تدریجی باشه تدریجاً بیارید دفعتاً نیارید، اینها هم امتثال محسوب میشد و کنار زدن اینا همه بیان زائد میخواد. یه نکته دیگه هم اینم یه باشه، اترک امر یا نه یه اینم خواهم بگم دو کلمه هست، یه بعضی از آره تو بگوی ما اصول فهم خودیم اینا گیر میدن اترک امر یا نه یه مثلا اترک آره اترک امر یا نه یه این چجوری میشه، گفتن که بعد مثلا بعضی هم به این جواب دادن گفتن اگه بگید طلب رو گفتن رو مسلک آخود که طلب فعل معنا میکنه امرو اترک امر نیست نه یه. چون اترک طلب ترکه، اما اگر شما اومدید گفتید بعث الالفه زجر عن الفه اترک میشه چی؟
طلب فعل که
میگه نکرده
حالا این رو گفتن، گفتن شما میگید صیغه ام برای صرف الوجود وضع میشه، صرف الوجود هم که با یه فرد محقق میشه، مثلا اگر کسی گفت اترک القیل و قال اینجا صیغه افعل هست ولی این به وجود متعلق نشده به ترک متعلق شده و با یه فرد هم مطلوب حاصل نمیشه، یکی رو ترک کنه مطلوب حاصل نمیشه، بعد کل رو ترک کنه. پاسخ اینه، این تعبیر به وجود که میگیم، میگیم امر طلب وجوده، این یه جور زیر خناقه، منظور وجود مقابل ترک نیست که شما میگید پس طلب ترکم امر میشه، حالا که امر شد چرا این با یه فرد حاصل میشه، منظور تحقق طبیعت و عدم تحقق طبیعته، در امر مطلوب تحقق طبیعته، حالا این طبیعت مأمورون به فعل باشه یا ترک باشه، در نهی هم عدم تحقق طبیعته. این طبیعت در اینجا شده ترک به این صورته، و چون مولا از ما اینجا طلب می کند تحقق ترک را، عقلا تحقق ترک به ترک جمیع افراده، ازا اگر بیان زادی نیاد هیچ حسه ای را نباید بیاوریم، ولو شکلش مثل شکل امرها باشه. تا اینجا باشه، فردا انشاءالله یه خورده مونده کمه، میرم سراغ این بقیه آخوند رو میگم و میریم سراغ ناینی کفایه را متنش رو ببینید. این ادبیات هم که آدرس هم رسیدید ببینید. الحمدلله رب العالمین.
استاد در اعتق رقبتن بس اینجا اطلاقش ما اینجوری نیست، میگیم رقبه اطلاق کلامش، میگیم رقبه لفظ شامل نیست که هم شامل مؤمنه میشه هم کافره،
خود لفظ به مؤمنه هم میگم رقبه، به کافره هم میگم رقبه، قید که میزنه میشه اطلاق کلام.
خب حالا دقیقا در اینجا هم اتفاق میفته، اضرب که داریم میگیم ضرب ماده ایست که هم شامل ضربتن
نه
هم شامل ضربتن،
نه به یک دو نمیگم ضرب، ضرب خود زدنه، به رقبه مومنه میگم رقبه، رقبه جن نو بشه
به ضربته نمیان زن
نه آقا جان ضربته بیدونم وحدت و تکرار در تحقق و تحقق حالا سب کن اقوال که یکی میاد تو مدارس دارو بحث کن فعلا حالا آخوند اینجوری بیانه داشته باش تو بعد بقیه رو میرسید بحث کن
ماده یا مثلا مرخی
نه به زیادتش نه به مادهش
حالا معنای ماده چیه؟
روح هست
یعنی
حروف
اصلی داده
بر طبیعت
زیره به معناش چیه؟ معنای
طبیعت زدن،
طبیعت زدن با زدن فرق میکنه؟
آره فرق میکنه، شما دیدید زدن فقط طبیعت نیست، یک حدث رو داره میدید که انتساب پیدا میکنه به یه فاعلی به نسبت ناقصه، وقتی که میگیم زاده به این خود طبیعته، توش هیچ دیگه نیست، اما شما هر کلمه ای بگی خود طبیعت دیگه توش نیست، یه چیزهای دیگه هم اضافه میشه، سرش رو که هر کلمه ای فقط ماده نیست، یه هیئت هم داره، اون هیئت هم دالای خودش داره، مثلا وقتی شما مستر رو میگید اون ماده زادربه در قالب و شکل ضرب که قرار به شکل مستره، خود این شکل به شما اجزایی رو میفهمه که من نسبت ناقصه دارم با فاعلم، واسه اگه ماده متعدی باشه نسبت ناقصه با مفعولم هم پیدا میکنم، حالا که اینا تو ماده نیست، اینا چیزهاییست که از هیئت مصدر فهمیده شده، و اگه شما یه کلمه ای داشتید که بدون هیئت باشه ماده تنها باشه، اونم میشه خود طبیعت تنها، ولی چنین کلمه ای در خارج وجود
نداره. یعنی حالا طبیعت معنای ضرب،
معنای ضربه.
خب چی الان ما که فهمش نمیاد در قالب بقیه کلمات میاد،
همینه شما چون همینطوره، شما وقتی میاد کلمات هم خانواده رو نام میبری بعد اون اشتراک هم خانواده رو در نظر میگیرید معنای ماده فهمیده میشه،
ماده مصدره زدن فهمیده میشه،
اون ماده زدن تو ضرب هست، تو ضربه هست، تو یضربه هست،
تو مضروب هست، تو
یعنی شما کلمات هم خانواده رو که میچینید بعد هیئت ها اینا عوض میشه دیگه، مادهشون مشترکه، یه بخشی از مبناشون عوض میشه، یه مبنی میبینی تو همه اینا مشترکه، اون رو میگی معنای ماده.
اون مصدرش
فرق میکنه، مصدر هم دوباره یه هیئت داره، شما اشتراک بین مصدر و اسم فاعل و اسم مفعول و فعل و همه رو میگی، نسبت ناقصه زمانیه ای که در انتصاب مصدر به فاعلش وجود داره.
از واسه ذهن حاصل مصدر که از مصدر عقب‌تره.
ها حاصل مصدر
عقب‌تره. جبرت کنم باز یه فعل میتونم از اونم میشه رفع عقب‌تره.
آره. راست میگه حاصل مصدر هم دوباره هست. خیلی از مصدرها شکلشون هم تو مصدر حاصل مصدر تا ذهن هم.
شستن.
غصب. غصب هم مصدری به کار میدن همی هم اسم مصدری. اسم مصدری میشه شستشو مصدرش میشه شستن. ولی اون طبیعت چجوری فهم میشه؟ شما میایید هم خانواده ها رو میچینی بعد اون مدلول مشترک هم خانواده ها رو در نظر بگیری، اون دمینو هست، اون میشه طبیعت و اون میشه معنای حروف اصلی، ولی هیچ کلمه لیسیده که فقط اون باشه نداری، چون هر کلمه هیئت داره، بله هیئتی هم دال اومد دلالت خودشو داره. خوب بودید حاصل مستر هم خوب گفته مستر آسان هم خوب گفته هر
ولی عبارت که چیزی نیست، یعنی فقط عبادت رو میگه، معامله رو نمیگه.
شما میخوای بگین
ابتدا بعد خروج لباس حاصل غیر معلوم احتمال کرد غیر مناسب اذن رخصت. این ابتدا هم بحث عرفه که این عبادت
میگه. اشکال نداره، شما میدونی چیکار دارید میگین. شما میگین علی فلان و علی ابتدا رو عهد میگیرن میذارن به این ابتدا، اینا فقط توی عبادت اقتضا که اگه علف همه جنس باشه عمل میگیره دیگه. شما من برداشتی خودم معلومه کردم، گفتم اقتضا کردن به صرف رفع ماهه معلوم نمیشه. چرا؟ چون یه احتمال دیگه یه هم به نام کراهت هست، اونم باید برداشته بشه. هنجامده جنس کرد. شما میگید اقتضا بخواه به اون اقتضایی که قبلا بحثش بود که مال خصوص عبادات بود، که اون اگه این باشه یه اشکال ما وارد نمیشه که بگید که این تو عبادات بود. گفته تو عبادت هم که بحث کراهت مسلم وجود نداشته، اهل سوال هم نتونسته ایرادی نداره.
بحث اونجا میشه اختصار اونجا بیانه مطلوبیت عرف بگیریم، یعنی لفظ اختصار
اقتضا یعنی ما یقتضی تو عبادات میشه مطلوب عرفی، در معاملات که مطلوب عرفی نمیشه، در عبادات چون عبادات تقربه میشه. شما چون بیدید چجوریه، شما اشکال ما رو دیدید بندش از این فکر کنید چون جواب بدید دیگه. اگر علی فلان و علی اقتضا رو شما به عهد بشه که بخوره به عبادات اون اشکال ما وارد نمیشه. درست هم آموزش فلسفه